ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والأجم مولانا وحبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري تحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين خدا را به آبرومندان درگاهش قسم میدیم آنچه به خوبانش در این ماه عنایت میفرماید از فضل و کرمش به ما هم تفضل بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد هدیه به پیشگاه مقدس سلطان سریر ارتضاء امام رؤوف علی ابن موسی علیه السلام و هدیه به پیشگاه مقدسه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید زندگی و حیات انسان در دنیا طبیعتاً قرین و همراه یک سری ابتلاعات نیست اسم اون رو هم بگذارن، غم بگذارن، ابتلا بگذارن یا حزن بگذارن از طرفی حزن مقبول و پسندیده است و از طرفی مذموم و مردوده باید بین اینها انسان تمیز بده و جدا بکنه آیا هر حزنی پسندیده است یا هر حزنی ناپسند و مردود و مذمومه باید بین اینها انسان تفکیک بکنه و تمیز بده از طرفی آیه نورانی قرآن می‌فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون برای اولیاء خدا نه خوفی هست و نه حزنی هست روایات که در این باب زیاده من اشاره به 3-4 مورد عرض می‌کنم یا داوود مال اولیایی و الهم به دنیا اولیاء من و هم دنیا چه کار؟ هم دنیا مال اولیاء من نیست غم و حزن در این دنیا مال اولیاء من نیست می فرماید ان الهم یذهب حلاوت مناجاتی فی قلوبهم این سری حزنها لذت و حلاوت مناجات من را از دل اینها بیرون می بره حزن مقبولی نیست پسندیده نیست ان الهم همانا این است و جز این نیست هم حلاوت رو از دل اینها بیرون میبره 2 رکعت نماز میخواد بخونه با خدا خلوت بکنه یاد این حزن و هم مغمش میفته با خدا میخواد مناجات بکنه خلوت میخواد بکنه حرمها مشرف میشه این حزن اون مانع ایجاد ارتباط میشه حلاوت و شیرینی این ارتباط رو از بین میبره دیدید حتما بعضی ها رو که میگن آقا ما انقدر تو دنیا گرفتاریم دیگه حال عبادت نداریم حال مناجات نداریم باید دید این از کدوم که از حزن هاست از اون مقبول هاست یا از اون مذموم هاست اونی که حال عبادت رو نداره باید بیاد دقت بکنه بشناسه آسیب شناسی بکنه این حزن از چه نوع حزنیه؟ حالا عرض خواهم کرد. ادامه می فرماید ان محبی من اولیائی، همانا محب من از اولیاء من. اینا اصلا غم ندارن. باز این غم ندارن چه نوع غمی ندارن عرض خواهم کرد. روایت در سفینة البحار، در بحار مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، الاحزان از امام صادق علیه السلام، اسقام القلوب به معنی نابود کننده قلب هاست، کما ان الامراض اسقام الابدان، چطور یه بیماری جسم رو از بین میبره، حزن و همه این چنینی قلوب معنوی انسان رو از بین میبره. با درد راه نیای، اگر هم و غم و ابتلایی سر راه قرار گرفت باهاش راه نیاییم، بریم ریشه ای درمان بکنیم. مثل این بازیکن ها نباشیم که اسپره میزنن بذار من این بازی رو تا آخر ادامه بدم فوتبالم تموم بشه. نه، این اشتباهه. اگر حزنی تو دل اومد آدم باید بره بشناسه از چه نوع جنسیه و درمانش رو هم پیدا بکنه. درمان داره، از هر جنسی که باشه درمان داره. با بیماری، با ابتلا، با رنج، با غم، با اینا را نباید اومد. باید اول شناسایی کرد این از چه نوعیه، بعد راه درمانش رو از راه شناسایی نوعش هم انسان میتونه پیدا بکنه. میفرماید همینطور که بیماری این جسمو از بین میبره و نابود میکنه جسمو، حزن هم نابود میکنه قلب معنای انسان رو. آدم رغبت دیگه به عبادت پیدا نمیکنه. الاحزان یهدم الجسد، این جسم رو هم حتی این حزن از بین میبره. منطقه باید شناسون از چه نوع حزنیه و درمانش. این از یه طرف. آیه قرآن، روایات حزن و مذموم و مردود میدونن و چیز پسندیده ای نمیدونن. از یک طرف در ویژگی دهم وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اوصاف متقین نهج البلاغه میفرماید ویژگی دهم متقین اینه، قلوبهم محزونه، اینا همیشه محزونن. حزن با اینهاست، قرینه. اولیاء الهی نمیتونن ساعتی رو بدون حزن، حتی در شرایطی که به طور عادی انسان باید لذت ببره و کیف و عشق زندگیشو بکنه، میبینه اینها محزونن، غم تو دل دارن. مصادیق زیاد داریم. یه تذکر یکی از عزیزان به من داد، این تذکر به جاست که ما کمتر از شهدا حرف میزنیم. اجازه بدید عرض بکنم، شب عروسیه، شب زفافه، شبیه که به خیلی از آمال و آرزوهای دنیوی فرد میرسه، اما میبینن آقا دوماد یه گوشه نشسته زانو به بغل گرفته داره گریه میکنه. شب عروسیه ها. و این فرد کسی نیستش که بگیم از خاندان اهل بیت علیه السلامه، فرزند امامه، نه، یه انسان معمولی تو عصر خود ماها. شب عروسیش یادش نرفته که بنده خداست، شروع نکرده به رقص و پایکوبی که به اتفاق مراجع تقلید ما رقص مرد برای مرد حرامه. به اتفاق مراجع تقلید هیچ کدوم رقص مرد برای مرد و جایز ندونستن. وارد این بحث کاری ندارم، شاهد من نیست. به رقص و پایکوبی و قفلت نپرداخته، باورهاشو زیر پا نگذاشته، اعتقاداتشو زیر پا نگذاشته، غیرت و مردونگیشو از یاد نبرده، گذشته از همه اینا. شب زفافیه که پسری که بالاخره نیاز جسمی داره و دختری که نیاز جسمی داره، نوعروس میبینه دومادش و شوهرش نشسته سر سجاده بدون توجه به این که امشب شب زفافه و به کامی در این دنیا نائل میشه. تا سحر به این روال گذشت، سحر یه وقت دیدن خواهر این آقا دوماد اومد در اتاق برادرشو زد گریه کنان و میدونست این لحظات لحظاتی که برادرش قطعا نخوابیده، بیداره، به مناجات، به شب زنده داری بیداره. شروع کرد گریه کردن، گفت داداش تو از کسی دعوت کرده بودی که تو عروسیت بیاد و نیومد؟ مصطفی جواب میده دعوت کردم و همه اونایی که دعوت کردم اومدن، دو نفر رو هنوز به این نرسیدم که اومدن و من ندیدم یا اصلا نیومدن و مال لایق ندونستن. گفت کیو دعوت کردی؟ حضرت زهرا رو دعوت کرده بودی؟ امام زمان رو دعوت کرده بودی تو مجلس عروسیت؟ گفت آره. تو از کجا خبر داری؟ گفت الان خوابیده بودم، تو عالم خواب دیدم مجلس عروسی تو به پاست، وارد شدم دیدم نوری از یه طرف جلسه میاد، اومدم دیدم زهرای مرضیه سلام الله علیها یه گوشه جلسه تو نشسته، کنار زهرای مرضیه هم یه سید نورانی خوش سیماست که فهمیدم وجود نازنین مهدی فاطمه است، او هم کنار زهرای مرضیه. به زهرای مرضیه عرض کردم بی بی جان اومدید مجلس عروسی داداش من؟ حضرت فرمود بله، داداشت ما رو هم دعوت کرده. شروع کرد گریه کردم. بعد از اینکه دستاشو رو زمین گذاشت، شکر خدا رو به جا آورد، گفت آره. بعد یه نگاه به عروسش کرد، برگشت گفت دیدی بهت گفتم جواب میدن؟ خواهر حالا خبر نداره قصه از چه قراره، ولی عروس خانوم میدونه. دوماد برگشت به عروس گفت دیدی بهت گفتم جواب میدن؟ داستان از چه قراره؟ گفت وقتی ما کارت عروسی مینوشتیم، دو تا کارت پشت کارت نوشت محضر مقدسه زهرای مرضیه سلام الله علیها، پشت یک کارت هم نوشت محضر نازنین وجود نازنین امام اس علیه السلام. کارت دعوت از امام زمان علیه السلام رو با هم دیگه بردیم عروس دوماد، با هم دیگه بردیم مسجد جمکران، انداختیم تو سرداب و چاهی که عریضه میندازن. دعوتنامه از زهرای مرضیه رو بردیم قم، حرم فاطمه معصومه که گفت آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم، انداختیم تو ذریح فاطمه معصومه سلام الله علیها. رسما از این دو بزرگوار دعوت کردیم برای اینکه قدم رنجه بکنن تو عروسی ما بیان. شب عروسیه، ولی چه غمی تو دل داره، اونا اومدن یا نیومدن؟ شهید عدنانی پور رضوان الله تعالی علی، آقا مصطفی از طلبه های بسیار خوب و بچه اصفهان، شربت گوارای شهادت رو هم نوشید. از یه طرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید ویژگی دهم متقین این قلوبهم محزونه. از یک طرف اینجا رو شما نگاه کنید، آیه قرآن و روایات حزن و مذموم می دونن. اسقام القلوب، روایت تو سفینة البحار جلد دوم، اسقام القلوب، حزن قلب معنای انسان از بین میبره و حتی اثر رو جسمم میذاره. چی کار باید کرد؟ تمیز باید داد. حزن دو قسمه، یک حزن مذموم و مردود داریم و ناپسند، دو حزن مقبول و پسندیده داریم و مورد پذیرش. باید اینا رو جدا کرده. اونی که قرآن و روایات می فرماید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونی که روایت می فرماید اسقام القلوب، اونی که روایت می فرماید باعث منهدم شدن جسم انسانه، این از نوع جنس حزن مذمومه. اما حزن مقبول و پسندیده مایه رشد انسانه که مصادیق و موارد و علل هر کدوما رو عرض می کنم همراه با اقسام حزن که اجمالاً تو 6-7 نوع حزن پسندیده رو براتون فهرستوار نام خواهم برد و اینم مستند به روایاته. بر اساس روایات می بینی این حزن اگر تو دل کسی باشه پسندیده است. و یه سری حزنا هم هست، حزنای مذمومیه، مردوده. اجازه بدید به حزنای مردود اشاره‌ای بکنم با یکی دو تا روایت. اول، وجود نازنین امیرالمؤمنین می‌فرماید یکی از عوامل بسیار مهم که باعث حزن دل میشه و این از بین میبره، تعلق پیدا کردن به این دنیا و زخارف دنیاست. حضرت میفرماید مال علی و زینت دنیا، علی و زینت دنیا چی کار داره؟ کیف افرح بلذت تفنا و نعیم لا یبقا، چجوری من دل ببندم و لذت ببرم از چیزی که فانی است، برای من نخواهد ماند. شنیدید مکرر، خود منم عرض کردم تو همین مکان، اما اجازه بدید عرض بکنم و نوعی جواب بدیم به اونایی که اینا رو افتخار نمیدونن و باعث چرز بکنم یه حرفایی رو آدم میشنمه واقعا دل آدم به درد میاد. فضیلت زهرای مرضیه سلام الله علیها نمیدونن این امر رو. اینی که دارم عرض میکنم از ویژگی های زهرای مرضیه است. خدایا آدم از همه بکشه، از کسایی هم که میگن خودیان از اینام بکشه. چی کشیده امیرالمؤمنین که از همه کشیده؟ چی کشیده؟ این ویژگی زهرای مرضیه نیست؟ شب عروسیه، شب زفافه، دختر جوان با پسر جوان تازه رسیدن زیر یک سقف و همدیگه زندگیشون رو شروع بکنن. بذارید از قبلش بگم، تو رو خدا این فضیلت نیست؟ بابا باز کن چشمتو، دیگه بیشتر از این میخوای مقدس ترین مقدساتو زیر پا بگذارن؟ بعدش هم میان توجیه، باب و توجیه وسیع و اندنا اوسع، الله اکبر. دیگه چجوری میخوای مقدس ترین؟ نه من منظورم این نبوده، ریخ بیا به پاکی و رفت، حالا بیا درستش کن. آیا تو عالم سراغ داری یه همچین برنامه ای تاریخ به خودش دیده؟ خانوما شما سراغ دارید یه خانومی شب عروسی یه گدا بیاد جلوشو بگیره بگه عروس خانوم تو لباس نو به تنته و من لباس پاره به تنمه، این عروس خانوم بدون درنگ و تأمل لباس نو عروسی از تنش در بیاره بده به گدا، لباس کهنه‌ای که تو خونه بابا به تنش بوده به تنش کنه بره خونه شوهر؟ سراغ دارید یه همچین عروسی؟ تو رو خدا اگر سراغ دارید بیایید به من بی سواد بگید دیگه، من اینجوری داغ نکنم. سراغ دارید؟ نه خیر، تاریخ به خودش ندیده، چون این ویژگی مال مادر ما زهراست. گدا اومد جلوش فاطمه تو لباس نو و من لباس جنده و پاره، بدون درنگ و تعمل لباسه رو در آورد، لباس کهنه رو به تنش کرد، لباس نوه رو داد به به گدا، رفت خونه شوهر. پیغمبر خدا از در وارد شد. میدونید زهرای مرضیه شب زفاف مادر نداشت که براش مادری کنه. این داستان رو صد بار شما بشنوید باز تازگی داره. دید لباس کهنه به تنشه، دخترم لباس نوت کو بابا، بابا در راه خدا انفاق کردم، چرا لباس کهنه هر رو ندادی لباس نوه رو دادی؟ شبه یک شبه عرض کرد بابا از شما یاد گرفتم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی که دوست داری برای خدا مایه بذار. اینجا یکی از اون جاهاست که پیغمبر بغل باز کرد زهرای 9 سالش رو به سینه چسبون، چند بار فرمود فداها ابوها. بی‌انصاف، این ویژگی نیست؟ و تو بزرگتر این بابا وقتی میبینی این به این واضحی رو داره میگه نه اینا از امتیازات نیست، نمیخواد بری توی یه جای حرف بزنی که عقل هیچ کس نرسه. باورهای ما رو زیر پا نذار، ما با اینا زنده ایم. ای بابا حیف این فضا، من بخوام توی یه بحثایی وارد بشم به قرآن آدم حیفش میاد، از یه طرف دل آدم میسوزه
دیگه از کی؟ از اون مفتی فلان فلان شده اهل سنت آدم بیاد شکوه بکنه؟ بله، دختر پیغمبر در سن 27 سالگی در بستر بیماری در فراق پدر جان داد. وقتی یه نفر بیاد، اینا ویژگی نیست که زهرا بچه آنچنانی. بیاید بالاتر رو نگاه کنیم. کجا رو نگاه کنیم عزیز دل؟ کجا رو؟
کجا؟
پیغمبر خدا دعا کرد، بلند شدن رفتن، امیر المؤمنین رسول خدا رو بدرقه کرد، برگشت، دید زهرای 9 ساله نشسته هق هق داره گریه میکنه. شما میگین حضرت زهرا برای چی داشت گریه میکرد؟ نو عروس از خونه باباش رفته خونه شوهر، دلتنگ خونه بابا. نخیر، این حرفا مال ماست. امیرالمؤمنین دست زهرا رو آورد پایین، دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ چرا؟
مگه نمیگفتید که ما بچه هیئتیا رو ول نمیکنیم به هیچ قیمتی؟ درد بچه هیئتیا این شده، چرا میان رو اون چیزی که ما حساسیت داریم دست میزنن و کسی حرف نمیزنه؟ حساسیت داریم. دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ تو رو خدا این ویژگی نیست؟ شب زفاف دنبال بوبوغ کردن و گناه و معصیت به اسم یک شب هزار شب نمیشه؟ 100 تا گناه و معصیت نبوده. آروم دست زهرا رو آورد پایین، چرا داری گریه میکنی؟ زهرای مرضیه صدا زد، علی جان، الان که از خانه پدر پا به خانه تو گذاشتم، یادم اومد از اون لحظه ای که قرار از خانه تو پا به خانه قبر بذارم. علی، فاطمه ازت یه خواهشی داره. بگو دختر پیغمبر چی میخوای؟ میشه امشب بیای تا صبح با خدا مناجات کنیم؟ شب زفاف علی و زهرا تا صبح با خدا مناجات کردن. صبح پیغمبر خدا اومد، علی جان همسر تو چگونه یافتی؟ فاطمه جان شوهر تو چگونه یافتی؟ یکی گفت نعم البل، اون یکی گفت نعم. آقا همسر خوبیه، یا رسول الله همراه بسیار خوبیه. اینا ویژگی نیست؟ از چی این دنیا من لذت ببرم؟ امیرالمؤمنین میفرماید کلام امام صادق علیه السلام، ان الله به عدله جعل الروح و الراحه فی الیقین و الرضا. هر کسی دنبال راحتیه، باید به یقین نسبت به او تو بحث حق الیقین عرض کردم و رضا نسبت به او برسه و نقط مقابلش و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط. سخط اینجا در مقابل رضاست. حزن حزن مقبولی نیست. مواردی که باعث حزن میشه و این حزنها حزنهای پسندیده و مقبولی نیست چیه؟ من یکی دو سه مورد رو عرض میکنم، موارد متعددی داره، اما اون عمده ها و سرشاخه ها رو عرض میکنم که در دل انسان باعث ایجاد حزن میشه و این حزنها حزنهای پسندیده و مقبولی نیست. یک، روایت میفرماید از رسول گرامی اسلام، من نظر الى ما فی عید الناس طال حزنه و دام اسفه. یکی از مواردی که باعث حزن میشه اینه که نگاه به دارایی دیگران باشه. عجب فلانی چی داره، میشینه طرف غم و حزن و اندوه میاد تو دلش. خب یکی نیست به منی که این حزن میاد تو دلم بگم به جای این که تو محزون بشی نسبت به دارایی دیگران، بگو آی خدا اگه این بابا داره تو بهش داری، خب تو به منم میتونی بدی؟ پس حزن چرا؟ این حزن از اون حزنایی که مقبول نیست و پسندیده نیست. رسول گرامی اسلام تو این روایت میفرماید اگر نگاه بکنی به اونه که دیگران دارن، خدایا به این فرد دادی به منم بده. نگاه کردی تو دنیا مشکل اقتصادی نداشته باشه، این نگاهو به منم بکن اگه میخوای تو دلت حزن نیاد. این یک. خیلی حرف دارم رد میشم فهرستوار. مستند به روایت، باز اون چیزی که باعث حزن در دل میشه که خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، میل به دنیاست. همین که روی خوش انسان به دنیا نشون بده. روایت داریم دنیا مثل یک عروس بزک شده است که الان میخواد وارد حجله بشه. ازش دوری کن. خواهم گفت در اوصاف متقین عرض خواهم کرد، متقین اگر دنیا به سمتشون بره از دنیا در میرن. به سمت دنیا نمیرن، اقبالی به دنیا نشون نمیدن. دلو انداخت تو چاه، کشید بیرون، طلا جواهرات اومد. سطل آب انداخت تو چاه که آب بیاد وضو بگیره نماز شب بخونه، ولی طلا جواهرات براش اومد بالا. تمام طلا جواهرات رو ریخت تو چاه، دوباره انداخت، اومد بالا، باز طلا جواهرات، همه رو ریخت. دیگه من خیلی مخلص باشم، مثبت مثبت باشم، یه تیکشو بر میدارم در حد رفع نیازم، بقیهشو میریزم. یه دونشم بر نداشت، همشو ریخت. سه بار این عمل تکرار شد.
مرتبه سوم سرشو گرفت بالا، گفت خدایا احمد از تو آب میخواد وضو بگیره نماز شب بخونه، تو طلا جواهرات براش میفرستی؟ شد مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه.
میل به دنیا نشون نمیدن، وابسته به این دنیا نیستن. اصل داشتنش بد نیست دا، انما الکلام تو تعلقشه، دلبسته به این دنیا بشه، وابسته به این دنیا بشه. میگن تاجر بود قدیما تو همین تهران، تو همین تهران تاجر بود. اومدن بهش گفتن که حرم سیدالشهدا علیه السلام نیاز به کمک داره، ورداش یه مبلغی بنویسه، مثلا میخواست بنویسه 1,000,000 تومان، یه صفر زیادتر گذاشت شد 10,000,000 تومان مثلا. یه نگاه کرد، مالم مال اهل بیته، حتما حرم ابی عبدالله نیاز داره، این حواله رو برید تا آخرش بگیرید. حالا دقت بکنه وسوان، نه حرم ابی عبداللهه، ببرید حتما نیازه، که این قلم من که خیلی دقیقه اینجا اشتباه کرد حتما یه نکته ای داره.
رفتن تا قرون آخرش بر اساس این حواله گرفتن، کمترین تعلق به این دنیا نداره. از اون ور ببین چجوری جواب گرفت. تولیت حرم، حرم سیدالشهدا علیه السلام برای این تاجر تهرانی پیغام داد، تو که این کارو کردی، میگن سنگای حرم و اون موقع همه رو این آقا بانی شده بوده،
تو که این کارو کردی بگو ما هم یه کاری برات بکنیم. گفت یه قبر تو همین مقبره های حرم و رواق ها به من بدید.
دادن، مرد این تاجر. شب تولیت حرم سیدالشهدا علیه السلام تو خواب دید، تو این کرامات حسینی آقای باقی اصفهانی اومده این داستان. امام حسین فرمود که فلانی مرده، دارن جنازه‌شو میرن کربلا، اونجا دفنش نکن، بیا اینجا کنار ستون تو خود حرم، برو داخل دیوار، یه قبر اونجا آماده است، فلانیو بیارید اینجا دفنش بکنید.
کمترین تعلق و دلبستگی، میل به دنیا غم میاره، آنکه بامش پیش برفش بیشتر. نور به قبرش بباره. حضرت آیت الله سعادت پرور پهلوانی تهرانی، اقوامشون نقل میکردن، یه اتاقی بود، اتاق بزرگی بود که شاگردان و هم میرفتن اونجا. من توفیق شاگردی و سعادت رو نداشتم که شاگردی ایشون رو بکنم، نه فکر نکنید حالا بنده شاگرد ایشون بودم ابدا. یه وقتی اتفاقی با بعضیا توفیلی بعضیا میرفتیم و یه چیزی میشدیدیم، گفتن ته اون اتاق، به آقا گفتیم اجازه بدید براتون یه سرویس بهداشتی درست بکنیم، تو زحمت نیفتید هی برید تو حیاتو بیاید. آقا فرمودن من یک عمر اینجوری رفتم و اومدم، بذارید آخر عمرم برم. کمترین دلبستگی و تعلق نیست. وارد اتاق میخواستی بشی، دو تا پله میخورد، نرده گذاشتیم. آقا ناراحت شد، چرا نرده گذاشتید؟ من یه عمر دست به این زانوها گرفتم و رفتم بالا، میترسم دلبستگی و وابستگی پیدا بکنم. میل به دنیا، امام صادق علیه السلام، الرغبت فی الدنیا تورث الغم، رغبت به دنیا غم رو تو دل میاره. از این دنیا انسان برگرده، رو برگردونه، دلبستگی و تعلق نداشته باشه. و زهد فی الدنیا راحت القلب و البدن، زهد در دنیا راحت جسم و قلب و بدن و وجود انسانه، تعلق نداشته باشه. باز روایت می‌فرماید اگر کسی حب دنیا تو دلش بیاد، سه آسیب و سه آفت تو قلبش قرار می‌گیره: اندوهی که از او جدا نمیشه، حرصی که او رو ترک نمی‌کنه، و آمال و آرزویی که هرگز به اون آمال و آرزو هم دست پیدا. رغبت به دنیا نشون نده آدم، و البته این لوازمی داره ها، کی میتونه رغبت به دنیا نشون نده؟
کسی که دلش مملو و آکنده از ذکر الله شده باشه هیچ رغبتی به دنیا نشون نمیده،
دست از تمام این دلبستگی ها و وابستگی ها میکنه. اما کسی که چشمش اسیره، دلش اسیره، زبونش به ذکر الله باز نمیشه، ذکر لسانی نداره، ذکر قلبی نداره، خب معلومه این با یه تلنگر میره اسیر میشه، آسیب دلشو میگیره، آفت دلشو میگیره. اینیه. سومین مطلبی که باعث غم تو این دنیا میشه جواب مثبت دادن به هواهای نفسانی. رب شهوت ساعت طور سحزنن طویل، یه لحظه لذت،
اما غم عجیبی تو دل آدم میاره، غم عجیبی. خب یه وقتایی رفقا تماس میگیرن میگن آقا ما مصداق این حرفی هستیم که تو زدی، یه گناه ازمون سر زده موندیم چی کار بکنیم، یه خطا ازمون سر زده موندیم چی کار بکنیم. ما موارد متعددی رو دیدیم، شما هم دیدید. خود آدم وقتی مرتکب یه معصیتی میشه بعد که یادش میفته عجب کاری کرده ها. یا ابازر لا تنظر الی صغر الخطیعه، به کوچیکی گناهت نگاه نکن، ببین گناه کیو کردی. خدا خدا یه لذته اما یه غم طولانی برای انسان به همراه داره، غم طول و دراز که به این راحتی هم از آدم جدا نمیشه. میگه من شارب الخمر بودم، خب توبه کردی؟ من مرتکب گناه کبیره شدم، نستجیر بالله، خب توبه کردی؟ و یقین کردی که خدا از سر تقصیرت گذشته؟ آره. آدم باید بره دنبالش. یه خطایی ازمون سر زده تا یقین پیدا نکردیم که خدا ازمون آقا مگه میشه یقین پیدا کرد؟ یه نشونه به همون داده. کی؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
اگر گناه گناهکار باشه انسان مؤمن نیست، و اگر ایمان باشه قطعا از اون گناه فاصله گرفته. سید الشهدا میفرماید، بزرگان سلوکی امام فرمودن، یکی از نشونه ها که میخوای بدونی خدا ازت گذشته یا نگذشته میدونی چیه؟ ببین نام حسین رو وقتی جلوت میبرن دلت چه حالی پیدا میکنه، برای غم و غصه های خودت گریه میکنی یا واقعا برای مصیبت ابی عبدالله گریه میکنی؟ یکی از نشونه هاست. خدا ابی عبدالله فرمودن انا قتیل الابره لا یذکرونی مؤمنون الا بکا. ایمان با اسلام، دیشب عرض کردم، ایمان باور درونیه. مؤمن اگر نام من رو ببره روزه نمیخواد، فقط جلوش بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، غیر ارادی از چشماش اشک میاد. یادتون میاد اونایی که رفتید یا نه اونایی که نرفتید دلاتون بسوزه، جیگراتون کباب بشه. اونایی که رفتن میدونن وقتی وارد حرم ابی عبدالله میشی یا قمای عالم میاد تو دلت. دو سه تا آدم بودن، آدم اهلی هم نبودن، از سوریه با ما وارد عراق شدن، تا خود کربلا زجر دادن کاروانها، بس که مسخره بازی و حرفای مبتذل زدن و کارهای زشت انجام دادن. خدا شاهده همینا رو من تو کربلا وارد داشتیم میشدی دیدم همینا دارن زار میزنن. حتی بچه شیرخوره تو بغل مادر داشت زار میزد و گریه میکرد. عنایت میکنی کربلای ابی عبدالله وارد که میشی غمای عالم میاد تو دل. این یکی از نشونه هاست که وقتی وارد میشی خدا کامل. و زیارت ابن قولوی روایت اونجا هست که فضل و زیارت ابا عبدالله الحسین پاک که تو حرم امام حسین برسه، روایت داریم رسول خدا پیغام میرسه، برید به این زائر حسین بگید گناهای گذشت کرد که بخشیده شد، فاستأنف العمل، عمل جدید شروع کن، عمل تازه شروع کن. میل نشون دادن نسبت به دنیا، رغبت نشون دادن نسبت به دنیا. من زیاد دیدم این آدم رو، زیاد دیدم این افراد رو، بخوام مصادیق بگم فراوانه. یه آقا یه خطایی از من سر زد موندم چی کار بکنم؟
میگم هیچی، هیچ کار خاصی نمیخواد انجام بدی. ما که مسیحی نیستیم بریم پیش پدر روحانی اعتراف بکنیم تو که گناه منو که نکردی، گناه خدا رو کردی. چارش چیه؟ میخوای این غم از دلت بیرون بیاری، یه روکرده به سمت خدا داشته باش، ولی دوباره بر نگردی. یا یه خاطره عرض بکنم محضرتون، قبلا هم گفتم براتون، ما رفته بودیم یه شهری، حالا من مساعد نیست خدا شاهده، یه وقتی رفقا اصرار میکنن، من بیمیل نیستم ولی توان جسمی اجازه نمیده، نمیتونم، هر کسی حالا مشکلات خودشو داره. اصرار کردم ما رفتیم یه شهری، خب مشرف به دریام بود و کنار دریا این شهر. یه روز به ما گفتن آقا بیاید بریم کنار دریا برای دیدن. گفتم آقا بالاخره اونجا فضای خاص خودشو داره، آخه من طلبه، من عمامه به سر، لباسم هم به هیچ قیمتی در نمیارم. گفتم آقا من نمیام. اون دوستی که همراه ما بود گفت آقا شما نیای ما محروم میشیم. حالا انگار چه فیض عظمایی هست که محروم بشه، ما محروم میشیم. گفتیم باش آقا بریم. رفتیم آقا، خب دریا بود و ما نشسته بودیم تو همین باقی که بود و پلاژی که بود، نشسته بودیم تو این ساختمون مشرف به دریا. یه وقت یه عده اومدن اینجا زدن و رقصیدن. خب بعضی از حرفام که بالاخره پشتبند نداشته باشه، آدم اتصال به یه منبع علمی ولایی قوی وقتی نداشته باشه، دیگه هرچی ممکنه از دهنش در بیاد دیگه. و این حرفام که میاد بیرون جز این که سوژه به دست یه عده آدم بیدین لامذهب میده، چیز دیگه ای نیست که. کنار دریا میزدن و میرقصیدن، هوا گرم بود، بیچاره ها جورابم پاشون نبود. ما سرمون انداختیم پایین. حالا بعضیا حاج آقا نگاه، عجب بی حیا، عجب فلان. خب سرتو بندا پایین نگاه نکن. حالا نه الله، حاج آقا ببین دیگه اینا رو، حیا رو به کجا، بابا نگاه نکن، سرتو بندا پایین ول کن. عرضم به محضرتون که این میزبان ما دوید رفت دم در، به این بنده خدا گفتش که بابا ما بالاخره مهمون. اینا نگاه کردن یه عمامه به سر در رفتن. ها دیدید یه شیر وقتی توی گله آهو میفته چجوری در میرن؟ در میرفتن ها، رفتن، خلاصه در رفتن. یه 10 دقیقه که گذشت دیدم گل اونا که همه رو به رقص و پایکوبین، یه آقا پسر خیلی مؤدب و با شخصیت اومد جلو ما گفت حاج آقا خیلی ببخشی. گفتم که برای چی؟ حاج آقا به شما توهین شد. حالا انگار این همه مرد که اونجا اصلا از دم همه نامرد، یکی فقط مرد اونجاست. گفتم که حالا منم دیدم بچه بسیار مؤدب و با شخصیتیه. گفتم پسر جون چرا اومدی از من عذرخواهی میکنی؟ مگه من کیم؟ من اگر احترام نزد تو دارم به خاطر خودم که نیست، به خاطر این لباسیه که تنمه. من که آدم بیمقداریم، قیمتم که دارم به خاطر اینه. گفت ما گدایان خیل سلطانیم، جملگی هرچه هست از او داریم، به توفیلی خاک درگه اوست، نزد مردم جراب رو داریم. مردم شهر محض حرمت اوست، گر به ما انقدر احترام کنن، به گل روی سید و شهداست با تواضع اگر سلام کنن. همه اینا به برکت اوست، من که چیزی نیستم. گفت آقا در هر صورت. گفتم تو که انقدر مؤدبی پسر، مگه تو گناه من انجام دادی؟ مگه نافرمانی؟ برو از اونی که گناهشو کردی عذرخواهی بکن. سرش انداخت با این رفت. بعد که تمام شد و ما داشتیم برمیگشتیم به سمت شهر و جلسه، تو پارکینگ دیدم تو ماشینش نشسته، از این ماشینای شاسی بلند و از این ترانه های قدیمی باز کرده. و رفتم دست روشونش زدم، ها چطوری؟ برگشتم دیدم یه خود مستم هست. پناه ببریم به خدا. گفت حاج آقا خیلی دلم گرفته. تو دلم گفتم والا رو تو برم. هی گناه تو کردی، معصیت تو کردی، عرق تو خوردی، رقص تو کردی، پس میگی دلم گرفته؟ پس معلومه با نافرمانی خدا و رفتن به سمت شهوات، اگرچه ممکنه لذت مقطعی بیاره، اما این لذت آنیه، مقطعی، زودگذره. یه پشیمانی طول و دراز در انتظاره ها. همون ابتدای کار تو هوا و هوس و شهوت میاد و فوری آدم بگه خدا کمک کن. شب اول عرض کردم، زنه شروع کرد به رقصیدن جلو اون عالم بزرگوار، همه هم داشتن نگاه، ای آقای فلانی، این زن رقاصه آوازخون. در کوی نیکنامان ما را گذر نباشد، گر تو نمیپسندی تغییر ده. تو میبینی گناه شهوت جوونی، بگو خدایا گر تو نمیپسندی تغییر ده. هزاران
ببین خدای دستتو نمیگیره؟ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو، میتونه.
این هم یه غم. یه درمان عمومی بگم، غم سراغتون اومد، تو رو پیر، تو رو پیغمبر، نرید از آدم ها ذکر بگید. مگه ائمه به ما ذکر ندادن؟ ماشاءالله تو هر کوچه پس کوچه میبینه یه عارف سالک واصل که درجات رو طی کرده، رسیده به مقام سلمان، ابوذر، الله اکبر. مگه روایات نداریم؟ بابا امام صادق میفرماید، سند روایت و خاصی بیا پیش من، اذا توالت الهموم، اگر هم به تو هجوم آورد، غم وجودتو گرفت، زندگیت پر از غم و حزن شد، فعلیک به این ذکر، این ذکر رو زیاد بگو.
سائل عرض کرد آقا چی بگم؟ حضرت فرمود زیاد بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
این ذکر امام معصوم داره یاد ما میده. ما پیش افراد بریم درمان برای تمام حزنها و غمهای که مقبول نیست، اما یه سری غمام داریم مقبوله، پسندیده است، این غما ارزش داره. یه صلوات بفرستیم. اگه زنده موندم غمای پسندیده طلبتون فردا شب عرض بکنم، میخوام سر وقت جلسه رو تقدیم بکنم. اما یه غم پسندیده برای امشب. این غم غم پسندیده است. چه غم؟ خدایا من به گذشتم نگاه میکنم میبینم عمل قابل عرضه ای برای تو ندارم، ندارم، عمرم میگذره، سر و صورتم داره سپید میشه، لحظه به لحظه دارم به مرگ نزدیک میشم. این غم هست یا نیست رفقا؟ این غمو تو دل دارید یا ندارید؟ من یه معادله برای خودم میخوام بگم. به جده ام زهرا دارم قسم میخورم که اصلا خطابم به شما نیست و من خاک پای همه شما. خدایا به صدقه سری این مستمع و این رفقا و این شب زنده دارا یه نگاه به من روسیاه آلوده بکن. وای بر اون زمانی که من بخوام یه سر و گردن بالاتر باشم، بدبخت بیچارم. صدقه سری شماست اگر نگاهی به من بیچاره. یه حساب کتاب برای خودم میخوام بکنم. چند ساله به سن تکلیف رسیدی؟ 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، کمتره، بیشتره؟ سال 360 روز حساب کن و روزی یک گناه تو پرونده برای خودت علامت بزن. یه دروغ، یه نگاه به نامحرم، یکی نه بیشتر. ببین چه رقم سرسام‌آوری از گناه میشه. برای کدوماش در خونه خدا طلب مغفرت کردی ای آدم؟ برای کدوم ها؟ اما باز قربون این خدا برم، به من نگفته نیا، گفته هر آن چه هستی بازایی، گر کافر و گبر و بت‌پرستی. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازایی. خدا میگه من خریدارتم، جای دیگه نری. یا نری پیش این آدم و اون آدم درد دل کنی، یا غم تو دلت میاد ببین کجا چی کار کردی. برو سفرتو با خدای خودت پهن کن، حرف بزن. بابا این بچه کوچولوها رو دیدید؟ از این بچه کوچولوها یاد بگیریم دیگه. بچه کوچولوها وقتی باباشون ازشون قرب کنه یا مادر، هی میان هی میگن بابا، مامان، بابا. بچه کوچولو من چند سال قبل گفتم براتون، من باش قرب کرده بودم، اومد صورتشو گذاشت به پای من، هر کاری کردن نتونستم حلش بدن، بغلش کردم جرأت پیدا کرد، سرشو گذاشت رو زانوی من. وقتی کامل به بغلش گرفتم گفت مگه من چند تا بابا دارم؟ اگه تو با من قهر کنی من چی کار کنم؟ فقط کافیه جوون فدات بشم قربون اون عشقاتون برم، من فقط کافیه این صورتتو بذاره رو خاک، بگو خدایا. بعد ببین چجوری دست رحمت الهی رو سرت میاد، چجوری دست رحمت میاد. این یه غم دیگه، بالاخره با این گناه ها چی کار کنیم؟ آی قربون این خدا بره. حسین جان دست زن و بچه تو بگی برو کربلا، که اگه بنده های گناهکار من خواستن کسی رو در خونه من بیارن بتونن. اول میگن الهی یا حمید و به حق محمد سراشون پایینه، یا آلی به حق علی سراشون پایینه، یا فاطر رو به حق فاطمه سراشون پایینه، یا محسن رو
اما به اینجا که میرسن نه نه، همه سراتون رو بگیرید بالا، کسی سراش پایین نباشه، همه سراتون رو بگیرید بالا. یا قدیم الاحسان به حق کن. آی خدا، مسجد کوفه ببینیم همدیگر رو، مقام حضرت آدم اونجا براتون این داستان رو تعریف بکنم. آدم تا گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین، گفت جبرئیل به ذکر خامسه با این پنجمی قلبم شکست، اگر دلم ریشتی شد. برای اولین بار جبرئیل شروع کرد برای آدم روزه خوندن. آدم از نسل تو کسیست به نام حسین؟ این حسین رو تو سرزمینی به نام کربلا با لب تشنه صغیر هم یومیت و هل عطر. یه لحظه بریم بالا تل زینبیه. نه روزی گودی قتلگاه براتون نمیخونم، خیالتون راحت باشه. یه لحظه بریم بالا تل زینبیه. میخوام یه قسم بدم، آیت الله شب زنده‌دار استاد اخلاق بود، یادم نمیره هر وقت نام عقیله بنی هاشم زینب سلام الله علیها برده میشد، یه قسم میداد. این قسم دنیای از روزه است. اگه اهل روزه اید که هستید، فکر کنم دیگه نباید قرار بگیرید. ایشون سه مرتبه میگفت خدایا الهی لا اله. این فقط مال بالا تل زینبی است. اون لحظه ای که عمه جان ما زینب شاهد بود. برید جلوتر، منو نبرید تو گودی قتلگاه، برید جلوتر. ایشون میفرمود هر وقت میخوای جواب بگیری رد خور نداره ها، دنیای از مصیبت با این یه ذکرها. ایشون بعد از درس اخلاق مکارم الاخلاق تو مدرسه فیضیه میفرمودن چند سال هر وقت روزه و نام زینب کبرا سلام الله علیها برده میشد، ایشون میفرمود الهی ببخشید بی مقدمه میگم، این نیاز به مقدمه داره، امام زمان خاک بر دهنم، ببخشید. میدونم امام زمان امامه از سرش بر میداره با این هم، میدونم. آیت الله شب زنده‌دار خدا شاهد، خودم پای درس بودم، سه بار میفرمود الهی به موهای پریشان زینب، الهی به موهای پریشان زینب، الهی به مگه چی دید عمه جان ما زینب که گریبان چاک داد؟ مگه چی دید که موهاجو پریشان کرد؟